الحمد لله رب العالمین. در 264 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 263 از این کتاب. در کتاب کارهایی که از انجام دادن آن باز داشته شده، این باب عنوانش بیان غلظ تحریم شهادت زور هست، یعنی بیان شدت و تغلیظ تحریم گواهی دروغ. شهادت زور یعنی گواهی دروغ، که تا چه اندازه انجام دادن چنین کاری مورد نکوهش و مذمت دین قرار گرفته. آیه در سوره حج آمده که الله تعالی می فرماید واجتنبوا قول الزور، از گفتن حرف زور، سخنی که باطل است و هیچ اصل و اساسی ندارد و دروغ است، خودداری کنید. و در سوره اسراء آیه 36 آمده که ولا تقف ما ليس لك به علم، از آن چیزی که درباره آن علم و آگاهی نداری پیروی نکن. یعنی اگر در مورد مسئله و مطلبی اطلاع نداری، گواهی نده، اظهار نظر نکن. و همچنین آیه 18 سوره قاف ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، هیچ گفته‌ای را انسان تلفظ نمی کند مگر اینکه در کنار آن رقیب و عتیدی هستند، دو ملائکه که آن سخنها را ثبت می کنند. و همچنین در سوره فجر آیه 14 آمده که ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو رصد می کند سخنان ما را، رصد می کند و ثبت می کند و می نویسد. یعنی اینکه در نتیجه ما را با توجه به حرف هایی که گفته ایم با ما حساب و کتاب می کند. و همچنین در سوره فرقان آمده که والذین لا یشهدون الزور، در مورد عباد الرحمن، بندگان رحمان، که چندین صفت از آنها را در پایان سوره فرقان الله متعال ذکر کردن، یکی از این صفات اینه که عباد الرحمن کسانی هستند که شهادت و گواهی زور ادا نمی کنند. والذین لا یشهدون الزور. 5 تا آیه که امام نووی رحمت الله علیه به آن استدلال کردن در بیان خطر و تحریم گواهی باطل و گواهی که اصل و اساسی ندارد. اما در این باب یک حدیث بیشتر به آن استدلال نکرده، آن هم حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو بکر که اسمش نفی ابن الحارث می باشد روایت می کند. می فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الا انبئکم به اکبر الکبائر، آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره آگاه نسازم؟ این چه گناهی است که بزرگترین گناهان کبیره است؟ یعنی حتی در بین خود گناهان کبیره باز بزرگتر وجود دارد. اکبر الکبائر. قلنا بلا یا رسول الله، گفتیم بله یا رسول الله، ما را آگاه بساز. یعنی این که تا از انجام دادن آن خودداری کنیم و خود را از آن گناه دور نگه داریم. قال الاشراک بالله، بزرگترین گناه مطلقاً شرک ورزیدن به الله متعال است. هیچ گناهی بالاتر از شرک نیست. و عقوق الوالدین، و بدرفتاری با پدر و مادر. یعنی اول کسانی که حق الله متعال را ضایع می کنند در توحید و یکتاپرستی، دوم کسانی که حق پدر و مادر خود را ضایع می کنند. و هر دو گزینه در حقیقت کفران نعمت است، چون الله متعال این همه به ما نعمت داده، چه نعمت های حسی و چه نعمت های معنوی، تا ما توحید و یکتاپرستی ذات الهی را برپا کنیم. بعد با وجود تمام خوبی ها بنده بیاد و این موضوع را رعایت نکنه و حق الله متعال را ضایع بکنه و راه شرک و کفر و الحاد در پیش بگیره و بالاتر از آن کسانی که در کنار کفر و شرکشان و الحادشان با دین الله متعال و با ذات باری تعالی وارد جنگ می شوند و دین ستیزی می کنند. و اما بدرفتاری با پدر و مادر هم همچنین، از لحظه ای که انسان از شکم مادر متولد می شود مورد عنایت و تربیت و رسیدگی پدر و مادر است تا وقتی که این پدر و مادر این دنیا را رها بکنند و بمیرند، همیشه غصه فرزندان خود را دغدغه اصلی زندگی خود قرار می دهند. با وجود تمام این دلسوزی ها فرزند بیاید و با پدر و مادر بدرفتاری کند، این از بزرگترین گناهان کبیر است. و به همین دلیل که در قرآن کریم هر جا سخن از توحید و حق الله متعال باشد، بلا فاصله در کنار آن حق پدر و مادر هم مطرح است. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. الله تعالی را عبادت بکنید و هیچ شریکی برای او قرار ندهید و با پدر و مادر خود به بهترین شکل ممکن رفتار کنید. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. از بنی اسرائیل عهد و میثاق گرفتیم که جز الله تعالی چیز دیگری و کسی دیگری را عبادت نکنند و با پدر و مادر خود به بهترین شکل ممکن رفتار کنند. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. و پروردگار تو این گونه حکم کرده که جز ذات الهی کسی دیگری را عبادت نکنید و با پدر و مادر خود به بهترین شکل ممکن رفتار کنید. و آیات بسیار دیگری در سوره عنکبوت، در سوره لقمان، در دیگر سوره ها که تأکید شده به حق الله متعال و بعد از آن حق پدر و مادر. و کسی که این دو مسئله را رعایت نمی کند و پایمال می کند، دچار بزرگترین گناهان کبیره می شود. و کان متکئا فجلس. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرمایشات را بیان می کردند، تکیه زده بود و این سخنان را می گفتند. فقال الا و قول الزور. وقتی که به گزینه سوم رسیدند، شهادت زور، گواهی زور، گفتن سخنی که زور است، منظور از زور در اینجا یعنی اصل و اساسی ندارد، باطل است، دروغ است، تهمت است، بهتان است، اینجا بود که در برخی از روایات آمده که راست نشست و فرمود الا و قول الزور. بدانید، آگاه باشید که گفتن سخنی که اصل و اساسی ندارد در مورد هر کسی و هر چیزی، این هم از جمله گناهان بزرگی است که در ردیف اول گناهان کبیره قرار می گیرد. پس انسان باید مواظب زبان خود باشد، به کسی تهمت ناروا نزند، کسی را بی خود و بی جهت با زبانش تحقیر نکند، گواهی نادرست و باطل بر علیه کسی در دادگاه ادا نکند، به کسی بی خود و بی جهت رأی دروغ و باطل ندهد، طرفداری از کسی به وجه باطل نکند. تمام اینها جزء قول زور و شهادت زوره. همیشه باید در کنار حق بایستد، نه در کنار باطل. همیشه باید از حق دفاع بکند، نه از باطل. فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت. پیامبر صلی الله علیه و سلم این گزینه سومی را اینقدر تکرار کردند فما زال یکرره، تا جایی که حتی قلنا، تا جایی که ما صحابه گفتیم لیته سکت، یعنی ای کاش به خود رحم میکرد و از گفتن این جمله خودداری میکرد و ساکت میشد تا بیش از این خود را اذیت نکند. و ما مطلب را گرفتیم، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گونه داره این جمله رو تکرار میکنه و داره به خودش فشار میاره. و یاران پیامبر همیشه به دنبال راحتی پیامبر بودن و به همین دلیل گفتن که لیته سکت، ای کاش پیامبر صلی الله علیه و سلم به این اندازه اکتفا میکردن و سکوت اختیار میکردن. این میشه خطر گفتن کلمات و جمله هایی که به عنوان قول زور یا شهادت زور در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن اشاره شده. و اما باب بعدی، باب 264، باب تحریم لعن انسان به عینه او دابه، تحریم لعنت کردن انسان معینی، یک انسان معین، بگی فلانی الله لعنتش کنه، یا یک حیوان معینی، فلان حیوان الله لعنتش کنه، آیا این کار درسته؟ امام نووی می فرماید که حرامه. باب تحریم لعن انسان به عینه او دابه، اینکه انسان حق ندارد چنین کاری را انجام بدهد. اگر الله تعالی خبر بدهد، مثلا الله تعالی خبر داده در مورد شیطان که لعنه الله، که الله تعالی شیطان را لعنت کرده، و این میشه لعنت معین. الله و رسولش هر کسی را به صورت معین لعنت بکنند، در حقیقت حکم بر محروم بودن آن ذات از رحمت الهی خواهد داد و قطعا هم این مسئله اتفاق خواهد افتاد، چون دارن خبر میدهن از این مسئله و از این حقیقت. ولی ما که از عاقبت این انسان خبر نداریم، یا حیوانی که از آن استفاده میکنیم، چرا بی خود و بی جهت او را لعنت بکنیم؟ از ابو زید ثابت ابن ضحاک انصاری رضی الله عنه روایت هست، در حالی که ایشان و هو من اهل بیعت رضوان، از جمله کسانی بودند که در بیعت رضوان، یعنی در صلح حدیبیه با پیامبر بیعت کردند. صلح حدیبیه در سال ششم هجری رخ داد، یاران پیامبر همراه پیامبر به منظور ادای عمره به مکه رفتند، در حالی که مکه هنوز به دست مشرکین بود و مشرکین آنها اجازه ورود به مسلمان ها در مکه را ندادند و آنها را برگرداندند و یک صلحنامه آنجا امضا شد و همه یاران با پیامبر بیعت کردند و این بیعت مشهور شد به بیعت رضوان، چون در سوره فتح هم که در همین زمین نازل شده از کلمه رضیه استفاده شده، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله تعالی از آن مؤمنینی که با تو در زیر آن درخت بیعت کردن از آنها راضی گشته و خوشنود شده، یعنی این که آنها را وارد بهش خواهد کرد. برحال ابو زید هم از جمله افرادی بود که با پیامبر صلی الله علیه و سلم زیر آن درخت بیعت کرد. می فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من حلف على یمین بملة غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال، هر کسی که قسم بخورد، قسمی بر ملتی غیر اسلام، مثلا بگوید که من یهودی هستم اگر چنین کاری را کرده باشم، و این در صورتی که این شخص آن کار را انجام داده، یا مثلا بگوید که من بیدین هستم، بگوید من کافر هستم اگر چنین کاری را انجام داده باشم، کاذبا متعمدا، در حالی این قسم را ادا میکنه که دروغ میگه، یعنی کار را انجام داده و عمدن هم داره این قسم را انجام میده، فهو کما قال، در این صورت این انسان تابع همان ملتی خواهد بود که میگوید. اگر گفت که من یهودی باشم اگر چنین کاری کرده باشم، او در نزد رب العالمین یهودی شده. اگر بگه من بیدین و کافر و مشرک هستم، همان گونه خواهد بود، چون داره میدونه این کارو کرده و داره دروغ میگه و خود را به ملتی غیر ملت اسلام منسوب میکند که اگر چنین کاری را انجام داده باشد، پس به همان ملت هم در نزد رب العالمین منسوب میشود و دین خود را از دست میدهد. و من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامه، و هر کسی که خود را با وسیله‌ای بکشد، چاقو باشه، تفنگی باشه، شمشیری باشه، سنگی باشه، هر چیزی که باشه، هر کسی خود را با وسیله‌ای بکشد، با همان وسیله روز قیامت عذاب خواهد دید در آتش جهنم. چاقویش به دست دارد در آتش جهنم و شکم خود را پاره می کند. همان عضوی از بدن خود را که چاقو زده تا بمیرد، همان عضو را در جهنم ضربه می زند. و این جمله دلالت بر خطرناک بودن گناه خودکشی است. وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، و بر هیچ انسانی نذری در چیزی که مالک آن نیز وجود ندارد. مثلا نذر کرده که اگر من فلان دعایم و فلان حاجتم برآورده شد، 1 میلیارد هزینه بکنم در راه دین، و او مالک 1 میلیون تومان هم نیست، نداره این مبلغ را، در این صورت این نذر از این انسان ساقط میشه. و لعن المؤمن کقتله. جمله آخر این حدیث که 4مین جمله باشد، محل استشهاد ما در این باب است. لعنت کردن انسان مؤمن، یعنی مؤمن معین و مشخص، فلانی، فلان انسان مؤمن، کسی او رو لعنت بکنه انگار که او را کشته است. کقتله، گناه این کار مانند گناه کشتن اوست. تا این اندازه لعنت کردن انسان مؤمن و مسلمان خطرناک است. در هر دعوایی برخی ها عادت دارن که بلافاصله لعنت میکنن، خصوصا در بین عرب ها با کمترین ناراحتی میگن لعنت الله، میگن الله یلعنک، و این خیلی خطرناکه گفتن این جمله. انسان نباید فرد مؤمن و مسلمانی را از رحمت الهی بخواهد که دور بکند و دعا بکند و آرزو داشته باشد که فلان مؤمن از رحمت الهی محروم گردد. در حقیقت ابلیس و کسانی که در حزب ابلیس هستند از رحمت الهی محروم هستند و آنها هستند که ملعون هستند. و صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا، شایسته هیچ انسان صدیقی نیست. صدیق گفتیم 1 درجه پایینتر از نبوت است. در قرآن هم آمده که فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. 2 درجه بالاتر از انسانهای صالح و شهدا، شهیدان، و 1 درجه پایین تر از پیامبری، میشه درجه صدیقی. میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم که شایسته هیچ انسان صدیقی نیست که از جمله انسانهای لعان باشد، یعنی بسیار لعنت کننده. پس اگر میخواهیم به این مقام برسیم، خود را از لعنت کردن دور نگه داریم تا مبادا زبان ما عادت بکنه به این جمله و با هر کس و ناکسی بخوایم این جمله رو بهشون بگیم و به کار ببریم. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو الدرداء رضی الله عنه روایت هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه، آن کسانی که لعنت کردن کار آنهاست، لعنت بر روی زبان آنهاست، اینها در روز قیامت نه شفاعت کننده خواهند بود، یعنی از این مقام محروم خواهند شد، و نه هم از جمله انسانهایی خواهند بود که گواهی می‌دهند، شهداء به معنی گواهی دهندگان از هر دوی این فضیلت محروم خواهند شد، آنم در مقابل اینکه در این دنیا لعنت می کردند. و از سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تلعنوا بلعنت الله ولا بغضب ولا بالنار، به هیچ عنوان همدیگر را به لعنت الهی لعنت نکنید و همچنین به خشم و غضب الهی همدیگر را لعنت نکنید. به کسی نگویید، به هیچ مؤمن و مسلمانی نگویید که خشم و غضب الهی بر تو باد، و همچنین با آتش جهنم هم همدیگر را لعنت نکنید. نگید که مثلا فلانی انشالله که جات تو جهنم باشه، بری جهنم. این جمله ها را به کار نبرید. هرچند که در قرآن آمده که برای انسانهای کافر وقتی که میمیرن در حالی که کافر هستن، هم الله تعالی آنها را لعنت میکنه و هم ملائکه و هم مردم. فاولائک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. این برای انسانهای کافره، ولی به هیچ عنوان انسان مسلمان و مؤمن را مورد لعنت خود قرار نده. و صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. انسان مؤمن نه زیاد طعنه میزنه و نه هم لعنت میکنه زیاد و نه هم کارهای انجام میده که به آن فحش گفته میشه، چه با زبان چه با اعضای بدن مرتکب فحش نمیشه و نه هم بدزبانه. البذی یعنی بدزبان. انسان مؤمن از این چهار صفت پاک است. طعنه زدن کار انسان مؤمن نیست، لعنت کردن انسانهای مؤمن و مسلمان کار انسان مؤمن نیست، و همچنین دریدن پرده های شرم و حیا و وارد فحش و فحشا شدن کار انسان مؤمن نیست و بدزبانی هم کار انسان مؤمن نیست. و از صحابی بزرگوار ابو الدرداء رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان العبد اذا لعن شیئا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بنده وقتی چیزی را لعنت بکنه، هر چیزی باشد، این مسئله که مورد لعنت قرار میگیره، چه انسان باشد چه حیوان باشد چه جمادات باشد، صاعدت اللعنت الى السماء، این لعنت میره بالا، به سمت آسمون میره بالا. فتغلق ابواب السماء دونها، درهای آسمان بر روی این لعنت بسته میشه. ثم تهبط الى الارض، سپس بر میگرده به زمین، فرو میآید به زمین. فتغلق ابوابها دونها، درهای زمین نیز به روی این لعنت بسته می شود، یعنی در زمین فرو نمیره. ثم تاخذ یمینا و شمالا، سپس این لعنت میره سمت راست میره سمت چپ، این ور اون ور میره. فاذا لم تجد مساغا، اگر این لعنت راهی پیدا نکرد که بر کسی وارد بشه، رجعت الى الذي لعن، بر میگرده به آن ذاتی که مورد لعنت قرار گرفتی. فإن كان اهلا لذلك، اگر آن ذات واقعا اهل این است که مورد لعنت قرار بگیرد، خب اون لعنت بر همان ذات وارد خواهد شد. و خود این حدیث دلالت بر این میده که کسانی که اهلیت این را دارند که مورد لعنت قرار بگیرند، اشکالی نداره که مورد لعنت قرار بگیرند، مانند کفار. ولی انسان مؤمن و مسلمان نه، چون از صفت ایمان برخوردار است و ایمان مانع از این میشه که این شخص مورد لعنت قرار بگیره. و الا رجعت الى قائلها، اگر آن ذاتی که مورد لعنت قرار گرفته اهلیت ملعون گشتن را ندارد، این لعنت بر میگرده به همان شخصی که لعنت را با زبان خودش انجام داده و بر همان انسان وارد میشود. پس اگر شخصی یا حیوانی یا جمادی را مورد لعنت قرار دادی که اهلیت لعنت را ندارد، این لعنت به خودت برخواهد گشت. و از عمران ابن الحسین رضی الله عنهما روایت است که بینما رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعض اسفار، روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم در برخی از سفرهایش در حال حرکت بود و امرأة من الانصار علی ناقه، و زنی از انصار هم همراه پیامبر در این قافله سوار بر ماده شتری بود. فضجرت، این ماده شتر لجبازی کرد، از ادامه دادن مسیر خودداری کرد، نشست بر زمین و حرکت نکرد، یا همینطور ایستاد و حرکت نکرد. فلعنتها، این زن انصاری این ماده شتری که بر آن سوار بود را لعنت کرد. حیوانیست، حیوان معینی که انسان داره از او بهره میبره. فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم این لعنت را شنید. فقال، فرمودن که خذوا ما علیها و دعوها، آن وسایلی که بر روی این ماده شتر هست بردارید و او را رها کنید، این شتر را رها کنید. فانها ملعونه، چون این شتر مورد لعنت قرار گرفته. قال عمران، عمران بن الحسین می فرماید که فکأنی اراها الان، انگار که الان دارم جلو چشمان می بینم، تمشی فی الناس، که این شتر رها شده بود و در بین مردم می رفت و می اومد. ما یعرض لها احد، و هیچ کس توجهی به این شتر نداشت که آن را برای خود بگیرد. دیگه از ارزش افتاده بود، چون پیامبر گفته بود که این شتر را رها کنید، شتری که مورد لعنت قرار گرفته باشد نمیخواهیم همراه ما باشد. و آخرین حدیث این باب که ابو برزه نضله ابن عبید الاسلمی رضی الله عنه روایت کرده، میفرماید بینما جاریتون علی ناقتون، روزی یک دختر، دختری جاری یعنی دختری، شاید حتی حالا به اندازه یه زن هم بزرگ باشد، علی ناقت، سوار بر ماده شتری بود که علیها بعض متاع القوم، برخی از اسباب و وسایل و بار مسافرین هم بر روی اون شتر گذاشته شده بود، به خاطری که این دختر کوچک بود و سنگینی بر شتر نمی کرد، بر روی شتر او وسایلی هم گذاشته بودند. اذ بصرت بالنبی صلی الله علیه و سلم، که یک دفعه این دختر بچه پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید. و تضایق بهم الجبل، و به جای رسیدن که دیگه دو تا دهانه کوه به هم رسید و تنگ شد و شترها بعد یکی یکی رد می شدن. فقالت حل، اینجا بود که شتر این دختر از ادامه دادن مسیر خودداری کرد، و دختر هم با گفتن حل، که کلمه ایست برای به حرکت در آوردن شتر، این جمله را به کار برد تا شترش حرکت بکنه. سپس گفت اللهم لعنها، گفت بار الها این شتر را لعنت کن. چرا؟ فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تصاحبنا ناقتون علیها لعنه، به هیچ عنوان ماده شتری که لعنت بر او قرار گرفته با ما همراهی نکند. یعنی که پیامبر نمیخواهد ذاتی که مورد لعنت است با او باشد، و ما هم باید این گونه باشیم، ذاتی که مورد لعنت است نباید همراه ما باشد و هم نشین ما باشد، چون چیزهای ملعون برکت را از زندگی انسان میگیرند. و اینجا هم امام نووی توضیح داده در مورد کلمه حل، از لحاظ تلفظ میگه حرف ها فتحه داره و لام هم ساکنه، و یه کلمتون لزجر الابل، کلمه ایست که برای به حرکت درآوردن شتر گفته میشه. سپس فرمود وعلم ان هذا الحديث قد يستشكل معناه، میفرماید که بدون که ممکنه که این حدیث از لحاظ معنا برای برخی ها اشکال ایجاد بکنه. ولا اشکال فی، ولی در حقیقت اشکالی در معنای این حدیث وجود ندارد. چگونه؟ بل المراد، بلکه مراد پیامبر صلی الله علیه وسلم اینه که النهی ان تصاحبهم تلک الناقه، که دقیقا همان ماده شطوری که مورد لعنت قرار گرفته بود همراه پیامبر و یارانش نباشند. ولیس فیه نهی عن بیعها و ذبحها و رکوبها فی غیر صحبت النبی صلی الله علیه و سلم، و هیچ سخنی از پیامبر صادر نشده که مانع از این بشه که این شطور فروخته بشه مثلا، یا اینکه مثلا ذبح بشه و از گوشت آن خورده بشه، و یا اینکه در غیر از همراهی پیامبر به عنوان وسیله سواری از آن استفاده بشه. بل کل ذلك و ما سواه من التصرفات جائز لا مانع منها، بلکه تمام این کارها و دیگر تصرفاتی که با این شطور انجام بشه جائزه و هیچ مانعی در آن وجود نداره. الا من مصاحبته صلی الله علیه و سلم، مگر اینکه این شطور همراه پیامبر باشه. الا من مصاحبته صلی الله علیه و سلم بها، لان هذه التصرفات كلها كانت جائزه، چون که در حقیقت تمام این تصرف ها و برخورد ها با این شطور از اول جائز بود. فمنع بعض منها، و یکی از این تصرفات ممنوع اعلام شد توسط پیامبر. فبقی الباقی على ما کان، و بقیه حالتها و کارهایی که با این شطور می شود در جای خود باقی است. والله اعلم. در این زمینه فقط اشاره داشته باشیم به برخی ها که این عادت رو دارن که هر وسیله رو دستش خراب میشه، ماشینی باشه، موتورسیکلتی باشه، وسیله برقی باشه، هر چیزی که دم دستشه، کفشی حتی، لباسی پاره بشه، فوری آن را مورد لعنت خود قرار میدهد و این کار درست نیست. اگر وسیله‌ای که از آن استفاده میکنی خراب شد و آن را مورد لعنت خودت قرار دادی، دیگه برکت از این وسیله گرفته خواهد شد و پی در پی برای تو هزینه ساز خواهد بود و خراب خواهد شد. و همچنین در احادیث دیگر آمده که فرزندان خود را لعنت نکنید. بعضی ها متاسفانه عادت دارن نفرین میکنن، نفرین همان لعنته، فرقی نمیکنه. آرزوی نزول بلا بر فرزندان خود دارن. بعضا میگن که روز تو مانند شب تار و تاریک باد. خب گفتن چنین جمله هایی قطعا جالب نیست و انسان باید تا جایی که براش ممکنه بهترین جمله ها را با زبان خود بگه. اگه بچت اذیتت کرد، به جای اینکه لعنت و نفرین بکنی براش دعا بکن، بار الله بچه‌مو هدایت کن، بچه‌مو صبر بهش بده، ایمان بهش بده، هدایت و درک و فهم و شعور بهش بده. به این اندازه بسنده می کنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.